ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند. و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. و اما آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها آوای غزل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. شما عزیزان پس از برنامه ضربان میتونن با دولت عشق همراه شوند. ایران در آینه هفته عنوان برنامه است که پس از دولت عشق تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا را پس از برنامه ایران در آینه هفته میتونن همراهی کنیم به مدت 10 دقیقه. پس از برنامه تاریخ قلب آسیا از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت خواهیم کرد که با داستان‌های تمثیلی همراه شوند. راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پس از داستان‌های تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در این لحظه از دوستداران غزل و موسیقی دعوت میکنیم با آوای غزل همراه شوند.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
با نام آن بی همتا، یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آوای غزل، سلام. سلامی را که بنده سید علی عطایی به همراهی خانم بیات همکار عزیز ما از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم، لطفاً پذیرا باشید. زمانی دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم، در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر ببخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود. قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم با پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. چو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان. به خوبی در همه عالم نظر کردم توان
یارای جان دیگر.
آواز محمد علی ناجی، هنرمند نام‌آشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان. تا درودی دیگر، بدرود.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم دکتر فرزانه عباسی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض غدد کودکان هستیم تا در ادامه جلسه قبل در رابطه با مشکل و پرابلم چاقی و افزایش وزن کودکان صحبت بکنیم. از شیوع رو به افزایش چاقی که گفته شد حدود 30% کودکان و اطفال در جهان دچار مشکل چاقی شدند. شرایط و معیارهای وزن مناسب در جلسه قبل مورد توجه قرار گرفت. نکات بسیار مهمی را در صاحب اشاره داشتند و همینطور راجع به علل و عوامل مؤثر تاکیداتی شد. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از اینکه بازم فرصت دادیم تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با علتها و دلایل که صحبت شد، در میان علتها به مسئله کمکاری تیروئید به عنوان مریضی که میتونه زمینه ساز چاقی در طفل و اطفال ما باشه اشاره کردین. اینال ای بیماری کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم چی علائم و نشانه هایی داره که والدین، پدرها و مادران متوجه شوند که طفلشان ممکن است کمکاری تیروئید داشته باشه، تا به موقع برای بررسی و تشخیص خود بیماری مراجعه بکنن و از طرفی هم از او عارضه چاقی جلوگیری شود؟ در این رابطه راجع به علائم و نشانه ها یک توضیحات بفرمایید.
واقعا کودکان مثل گروه بزرگسالان تمام علائم رو ممکنه نشون ندن و گاهن یک کودک ممکنه مبتلا به کمکاری تیروئید باشه ولی پدر و مادر نتونن تشخیص بدن، یعنی علامت خاصی رو تو این کودکشون نبینن. ولی عمده علائمی که در واقع پدر مادر رو پیش ما میکشونه و فرزندشون رو پیش ما میارن کاهش رشد قدی است. یعنی یکی از عوارضی که کمکاری تیروئید در گروه کودکان داره جلوگیری از رشد نرمال قدی کودکان و از طرف دیگه افزایش رشد وزنی، یعنی از یک طرف وزن بچه بالاست، از یک طرف قد بچه خوب رشد نمیکنه. و وقتی که مراجعه میکنم و ما برخورد میکنیم با این قضیه، اونجا هست که جز تست های آزمایشگاهی که ما برای هر کودک چاق یا با رشد کم یا توقف رشد یا قد کوتاه پیش ما میاد، تست های عملکرد تیروئیدی هست. از طرف دیگه ممکنه علائم دیگه مثل خشکی پوست، خشکی مو، ریزش مو، رنگ پوست کاهی، سستی و رخوت در کودکی که باید نشاط داشته باشه، با همسن و سالاش بازی کنه، سستی داره، زود خسته میشه، حالت رخوت داره، اینها هم جز علائمی هست که کمکاری تیروئید در کودکان ایجاد میکنه. بنابراین مشخصش رشد قدی کمی هست که بچه ها پیدا میکنن و یعنی افزایش وزنی که نسبت به قد پیدا میکنن باعث میشه که پیش ما بیان و ما توی بررسی هایی که انجام میدیم متوجه کمکاری تیروئید میشیم که خوشبختانه قابل درمان هم هست.
متشکرم خانم دکتر. شما با علتها و عواملی که باعث چاقی اطفال میشه صحبت کردین و اشاره داشتین. علایی که ما یکقدر حساس هستیم و بحث میکنیم که چاقی و افزایش وزن نامطلوب کودکان باید کنترل شوه، مراقبت شوه، ایمی مشکل چاقی چی هست خانم دکتر؟ عوارض و ضررها و تاوانهای چاق بودن در اطفال برای زندگی و سلامت و صحتشان چی چیزهایی است؟ در این رابطه اگر توضیح بدین ممنون میشیم.
همطور که شما اشاره فرمودین، چاقی عوارضی داره و ما تمام تلاشمون این هست که از این عوارض پیشگیری کنیم و در واقع برمیگردیم به نقطه اول که پیشگیری از چاقی است. چرا؟ چون کودکی که در سنین پایین، به خصوص هرچه سن پایین تر باشه، اضافه وزن و چاقی در کودک ایجاد بشه، زمین سازی برای بیماری های مهمی مثل بیماری قلب عروقی و دیابت در سنین بزرگسالی است. و چه بسا تسلب شرائینی که در سنین بزرگسالی مثلا یک آقا یا یک خانم در سن 40-45 سالی که دچار سکته های قلبی یا اختلالات کارکرد عروق قلبی میشن، این پایه‌گذارش از سنین کودکی بوده و یکی از عوامل مهم که باعث این بیماری میشه در سن بزرگسالی همین چاقی در زمان کودکیه که ما خیلی همون بهش اهمیت نمیدیم.
بله.
مورد دیگه بیماری دیابت، به خصوص دیابت نوع 2. بهتر اینو اشاره کنم چون که دیابت نوع 1 متفاوت است از دیابت نوع 2 و دیابت نوع 2 رو ما در اکثر مواقع در سنین بزرگسالی و بالای 40 سالگی میبینیم و پای ریزیش از همون دوران کودکی میتونه باشه با اضافه وزن و چاقی. بنابراین اینجا باز اهمیت پیشگیری از چاقی در سنین کودکی برای پیشگیری از دیابت نوع 2 در سن بزرگسالی در واقع اینجا مشخص میشه.
بله.
از طرف دیگه ثابت شده طی تحقیقات مختلف که افرادی که چاق هستن در سنین بزرگسالی مستعد یک سری بیماری‌های بدخیم میشن، مثلا خانم‌های چاق در معرض سرطان سینه هستن، یا یک سری از بدخیمی‌هایی که در سنین بزرگسالی در هر دو جنس، هم جنس مذکر هم جنس مؤنث دیده میشه. بنابراین اینجا خیلی مهمه از نظر سلامتی که ما این قضیه رو از همون دوران کودکی پیشگیری کنیم و یک وزن نرمال، یک رشد نرمال رو برای کودکمون رقم بزنیم تا یک فرد بزرگسال سالم در آینده تحویل اجتماع بدیم.
بله، ممنون از توضیحات شما خانم دکتر. بعضی افراد و فامیل ها و خانواده ها باورشان ایست که فکر میکنن که کودک و طفل ما حالا در سن 2-3 سالگی 4 سالگی مثلا اگه چاق هستن، این وقت بزرگتر شد، جوان شد، خود به خود لاغر میشن و ضرورت نداره که ما از حالا نگرانی و تشویش داشته باشیم و کنترل و مراقبت بکنیم. آیا این باور و برداشت درست است؟
همیشه صادق نیست و معمولا اونهایی که اضافه وزن دارن یا چاق هستن این چاقی رو یدک میکشن تا سن بزرگسالی و معمولا به این شکل نیست که خب تا سنین کودکی چاقی وجود داشته بعد از بلوغ لاغرندام میشن. ممکن اتفاق بیفته ولی این اصلا یه فرمول قانونی و علمی نیست که برای بچه‌ها در نظر بگیریم که الان چاق، مسئله نیست وقتی که به سن بلوغ رسید لاغر میشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم، عوارض چاقی در سنین بزرگسالی از همون دوران کودکی پایه‌ریزی میشه. پس بنابراین بهتره اگر کودکمون مبتلا به چاقی یا اضافه وزن هست از همین الان به فکر این باشیم که یک وزن نرمالی برای فرزندمون در واقع رقم بزنیم.
دکتر صاحب، البته به عمده‌ترین عوارض چاقی در اطفال اشاره شد. آیا چاقی در کودکان و اطفال روی پروسه و روند بلوغ و بالغ شدن اطفال هم تاثیر داره؟ ممکنه اطفال چاق دچار بلوغ زودرس شوند، یعنی زودتر از وقت بالغ شوند، یا بالعکس دیرتر بالغ شوند؟ و روی رشد قدی هم که گفته شد اثر داره، در این رابطه اگه توضیح بفرمایین تشکر میکنم.
ببینید، چاقی اون کودکانی که چاق هستن به نظر درشت‌تر از سایر کودکان هم سن و سال خودشون، و این یک جور در واقع چاقی اگزوژن ما اصطلاحا به کار می‌بریم، چاقی که در واقع منشأ ژنتیکی یا منشأ بیماری نداره، فقط به خاطر کالری یکش مؤثر بوده. به ظاهر به این شکله که پدر و مادر میگن بله دختر یا پسر ما از همه قدش بلندتره، در این حال خیلی هم خوبه، رشدش هم عالیه، و ممکنه مقطعی ما به این شکل بله ببینیم یک بچه‌ای چاق هستن و قدشون هم بلند هست نسبت به گروه همسالان، ولی این پترن یا در واقع این الگو رعایت نمیشه. این الگو همیشگی نیست. این درسته که گاهی وقتا چاقی باعث جلو انداختن سیر بلوغ بشه، ولی یک فرمول قطعی و قانونی نیست. و طرف دیگه بچه‌هایی که خیلی چاق هستن و حالا به نظر درشت میان ولی در نهایت با توجه به این عاملی که الان ذکر کردیم قدشون آنقدر بلند نمیشه که در واقع تصور میکنیم به همین شکل پیش نمیرن، برعکس میشه.
سپاس و امتنان از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرزانه عباسی متخصص طب اطفال و فوق تخصص غدد کودکان در رابطه با علائم و نشانه های بیماری کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم صحبت کردند که یکی از دلایل چاقی و افزایش وزن اطفال میتونه باشه. در مورد ضررها و تاوانهای چاقی هم صحبت کردند که میتونه در آینده در جوانی و در بزرگسالی یک طفل که چاق است ممکنه اینمی چاقی زمینه ساز امراض قلبی عروقی شوه، تنگی عروق شوه، مشکلات مغزی شوه، زمینه ساز دیابت یا مرض شکر و قند خون در بزرگسالی شوه، همینطور زمینه ساز بعضی از سرطانها و کانسرها در سنین بالاتر شوه، بلوغ زودرس ممکنه داشته باشه و اینطور یک مشکلات. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر عباسی، تشکر از حوصله شما و توضیحات خوب شما. اگر یک مقدار در مورد راه‌های پیشگیری و وقایه صحبت بکنین که چه کار باید شود، پدر و مادر چه نکاتی را مراعات کنند که پیشگیری شود، وقایه شود، جلوگیری شود از چاق شدن اطفالشان.
همونطور که همه ما میدونیم پیشگیری از درمان بهتر، بنابراین تمام سعی و تلاش ما این است که در سنین کودکی از چاقی پیشگیری کنیم. ولی اینو باید بدونیم که این فقط کار یک قشر خاصه است، یعنی فقط مسئولیت به عهده کودک پدر و مادر نیست. بنابراین یعنی در واقع پیشگیری از این قضیه مستلزم همکاری محیط و جامعه هم هست. به چه نحو؟ اجازه بدین اول در مورد اینکه از همون ابتدای تولد ما چطور پیشگیری کنیم که یک نوزادمون در آینده دچار چاقی نشه، من یه کوتاه بکنم که قبلا هم اشاره کردم.
بله.
بهترین زمان برای شروع شیر مادر در یک نوزاد 1 ساعت اول هست و خود شیر مادر پیشگیری میکنه از چاقی. بر این تمام تلاش ما بر این باشه که شیرخوار ما از شیر مادر تغذیه کنه. منظورمون از شیر مادر چی هست؟ سعی و تلاش بر این باشه که مادر تا سن 6 ماهگی صرفاً فقط بچه رو با شیر مادر تغذیه بکنه و از سن 6 ماهگی غذاهای کمکی برای شیرخوار شروع بشه طبق برنامه، و بر این اساس که هرچه سن شیرخوار ما جلوتر میره چه نوع مواد غذایی رو باید به اون شیرخوار بدیم که نه از نظر گوارشی دچار مشکل بشه و نه از نظر وزنگیری دچار مشکل بشه. و این شیر مادر باید تا سن 2 سالگی یا 22 ماهگی 24 ماهگی ادامه پیدا بکنه در کنار تغذیه کمکی. و این رو هم ذکر کنم خدمتتون، این هست که تا قبل از 1 سالگی غذای اصلی یک شیرخوار شیر مادر هست و غذا همونطور که از نام اون پیداست غذای کمکی بعد از غذای اصلی که همان شیر مادر هست قرار داره. بنابراین خانواده هایی که به اشتباه یا در واقع ذوق میکنن که بچهشون شروع کرده به غذا خوردن، اول غذا رو به بچه میدن و بعد شیر مادر رو میدن، کودکشون دچار اختلال وزنگیری میشه.
بله.
ولی بعد از 1 سالگی این روش عوض میشه، یعنی بعد از 1 سالگی شیرخوار یا کودک ما میتونه سر سفره بشینه، از غذای سر سفره استفاده کنه و غذای سفره غذای اصلی و شیر مادر در کنار اون است. پس بنابراین این شد در زمان شیرخواری. خواهشم این هست که از اضافه کردن شیرینی، شکر، قند و اضافه کردن نمک به غذای بچه پرهیز کنید. همونطوری که در واقع متخصصین کودکان و کارشناسای ما که در مرکز بهداشتی مستقر هستن و طرز تغذیه کمکی رو به مادرها یاد میدن، اونها هم ذکر میکنن که نیازی نیست در این سن به غذای بچه شکر یا نمک اضافه بشه و همینطور کنترل چربی هست که به چه میزانی باید چربی رو به غذای بچه اضافه کرد. به همین شکل اگر که بچه بیاد جلو و از غذای سفره استفاده بکنه، معمولا بچه های ما اختلال در وزنگیری، همطوری که دقت میفرمایید من از لفظ اختلال در وزنگیری در واقع استفاده میکنم، چه در جهت کاهش وزن چه در جهت رشد، دچار این حالت نمیشن. و تمام سعی ما بر این باشه که یک، از غذاهای پرکالوری کم سود که مواد مغذی و ریزمغذی کمی دارن ولی در عوض چربی و نمک و شکر زیادی دارن و کالوری بیهوده به بدن بچه ما میرسونن، در عوض بچه ما دچار سوء تغذیه میشه، دچار سوء تغذیه میشه، ما پیشگیری کنیم و ندیم این غذاها رو به بچه‌مون. الگوی غذایی هر بچه‌ای رو من مادر، من پدر به بچه‌م یاد میدم. بنابراین وقتی که من خودم فست فود رو میارم به بچه‌م معرفی میکنم، در سن 3 سالگی یک حجم زیادی از پیتزا و همبرگر و چیزبرگر رو جلوی دست بچه‌م و سیب زمینی سرخ کرده رو میذارم، توقع نخواهم داشت که وقتی بچه من به سن مثلا 5 سالگی برسه و اضافه وزن داره، حالا از دستورات غذایی یه پزشک یا متخصص تغذیه پیروی کنه که شما نباید اینو بخوری، اونو نخوری. بنابراین نقش پدر مادر خیلی مهمه تا اینکه بچه وارد مهد کودک بشه یا وارد مدرسه بشه. در مهدای کودک ما بایستی فضا طوری باشه برای فعالیت بدنی بچه، فضا به اندازه کافی و برنامه درست داشته باشن و تغذیه‌ای که در مهد کودک انجام میشه هم باید تحت نظارت باشه که به چه شکل. در زمان کودکی هم مدارس خیلی نقش مهمی دارن در تنظیم رشد و وزن بچه ها. به چه نحو؟ بایستی فضای کافی در اختیار داشته باشن، بایستی ساعاتی رو یا دقایقی رو برای فعالیت بدنی برای بچه ها در نظر بگیرن و جز برنامه اونها گنجونده بشه. اگر فضای مدرسه به اندازه کافی نیست، برای فعالیت های بدنی خارج از مدرسه برای بچه ها برنامه‌ریزی کنن. و اگر غذایی رو احیانا به عنوان وعده نهار یا میان وعده به بچه ها داده میشه، اون غذا کاملا کنترل شده باشه از نظر مواد غذایی مغذی و کالری که به چه شکلی به بدن بچه میرسه. و از طرف دیگه ما به عنوان مادر که اسنک یا در واقع میان وعده توی کیف بچه هامون میذاریم، از همون ابتدای بچگی سعی کنیم بچه هامون رو به خوردن سبزیجات، به خوردن میوه‌جات عادت بدیم.
بله،
به جای غذاهای آماده، ساندویچ‌های آماده که توی کیف بچه‌هامون می‌ذاریم، غذاهایی رو، ساندویچ‌هایی که خودمون در منزل تهیه می‌کنیم با نان، پنیر، سبزی و انواع اقسام میوه‌ها که در کیف بچه‌هامون می‌ذاریم، اینا جزء کارهایی که ما می‌تونیم پیشگیری کنیم در کودکی.
خب، بسیار تشکر، سپاس از توضیحات ارزشمند شما در زمینه اقدامات وقایوی و پیشگیرانه خانم دکتر. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه، هم خودشان در زندگی ایر رعایت کنن و هم اینمی نکات به اطرافیان، دوستان، آشنایان خود منتقل کنن. به عنوان یک مأمور صحت عامه و یک نیروی صحی بهداشتی در جامعه، این اطلاعات و معلومات گسترش بدن. خب خانم دکتر عباسی، بعضی معتقد هستند که چاقی اولادایشان و اطفال باعث محکم شدن و قوی شدن استخوانای بدنشان میشه، باعث استحکام استخوانی طفل و اولادشان میشه. این واقعا درست است؟
همونطور که در ابتدای صحبت هم من اشاره کردم، کودکانی که دچار چاقی میشن به دلیل مصرف کالری اضافی که معمولا از منابع غذایی کم ارزش هست، دچار چاقی و افزایش بافت چربی در بدن میشن و اکثر اونها سوء تغذیه دارن. و تصور این که بچه‌ای که سوء تغذیه داره الزاماً بایستی وزن کمی داشته باشه، این تصور اشتباه هست. و حتی بچه‌ای که اضافه وزن داره یا چاق هست هم میتونه در کنارش سوء تغذیه داشته باشه. و اکثر بچه‌هایی که به این شکل چاق میشن و مصرف کالری بی‌رویه دارن، ریزمغذی‌ها رو کم دریافت میکنن. در نتیجه این تصور در واقع بالعکس هست و ممکنه واقعا به دلیل عدم دریافت ریزمغذی‌ها و ویتامین‌ها و مواد مغذی برای بدن عکس این اتفاق بیفته و ما شاهد عدم استحکام استخوانی در این کودکان باشیم.
تشکر دکتر صاحب. گرچه بیشتر و زیادتر تاکید و توصیه‌های شما روی وقایه و پیشگیری از چاق شدن بود و از بین بردن عوامل و شرایط اضافه وزن کودکان، بازم اگر کدام نقطه و توصیه در رابطه با درمان و معالجه اطفال چاق دارین بفرمایید.
در واقع درمان کودکانی که دچار چاقی هستن یا نوجوانانی که دچار چاقی هستن فقط مربوط به یک پزشک خاص یا یک در واقع تخصص خاص نیست و چند نفر بایستی که با هم همکاری کنند و تصمیم گیری کنند برای کودکی که چاق هست و براش برنامه‌ریزی کنند. وظیفه یک فوق تخصص قدرت کودکان این هستش که عوامل ثانویه چاقی رو در این کودک پیدا کنه و اون رو درمان کنه. همونطوری که خدمتتون عرض کردم یکی از عوامل ثانویه کمکاری تیروئید بود که و یک سری از بیماری‌های دیگه که به دلیل ایجاد استرسی که در خانواده ایجاد میشه من امتناع می‌کنم از نام بردن بیماری‌ها، اونها رو متخصص قدرت کودکان در واقع پیدا می‌کنه، درمان می‌کنه و چاقی هم به تبعش درمان میشه. در صورتی که در چکاپی که متخصص کودکان انجام میدن یا فوق تخصص قدرت کودکان انجام میدن هیچ گونه بیماری زمینی وجود نداشته باشه، در اون صورت بایستی که با یک متخصص تغذیه در کنار متخصص قدرت یا متخصص اطفال کمک گرفته بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از جمله فرایندهایی که در داروسازی نوین در جوامع پیشرفته توسط داروخانه ها انجام می شود، تشکیل پرونده دارویی برای هر فرد، داشتن داروساز خانواده و تشکیل پرونده دارویی در یک داروخانه باعث میشه که تداخلات دارویی که پزشکای مختلف برای ما در نسخه های مختلفمون اون رو تجویز کردند ولی از همدیگه اطلاع ندارن، از تجویز پزشک قبلی اطلاع ندارن، توسط داروخانه شناسایی بشه و برنامه دقیق دارویی برای بیمار که چند نسخه داره در واقع تدوین بشه. همینطور با توجه به اینکه در پرونده دارویی یک بیمار سبک زندگیش و میزان داروهای دیگه‌ای که داره مصرف میکنه و میزان ورزشش و میزان کافئینی که داره مصرف میکنه ثبت شده، در صورتی که داروها با سبک زندگی افراد یا با میزان مصرف دخانیاتشون یا با میزان مصرف کافئینشون یا با میزان ورزششون تداخلی داشته باشه، داروساز قادر هست که با کمک پرونده دارویی این تداخلات رو مدیریت بکنه و به بیماران کمک بکنه که از داروها به نحو احسن استفاده بکنن. برای اینکه یک داروساز بتونه برای بیمار پرونده دارویی خوبی تشکیل بده، باید اطلاعات کافی داشته باشه و طبیعتاً این اطلاعات بایستی که به صورت محرمانه فقط در اختیار داروساز باقی بمونه، مگر اینکه خود بیمار اجازه بده که اون از اون اطلاعات استفاده خاصی بشود، ولی به طور کلی بایستی که این اطلاعات محرمانه باشه. اما چه اطلاعاتی رو ما بایستی به داروسازمون بدهیم تا او بتواند برای ما یک پرونده دارویی درست ایجاد بکنه؟ خب طبیعتاً اولین اطلاعاتی که لازم هست در پرونده داروی یک بیمار ثبت بشه، اطلاعات فردی بیماره، شامل نامش، نام خانوادگیش، اگر بیمه‌ای داره، نوع بیمه‌اش، اگه بیمه تکمیلی داره، نوع بیمه تکمیلیش و نام پزشک معالجش، اگر پرستار داره، نام پرستارش یا مراقبش و شماره تلفن پرستار یا مراقب و شماره تلفن بیمار و آدرس بیمار. که اینها همه به این دلیل هست که در مواقع لزوم بشود که ارائه اطلاعات انجام بشه و دسترسی و پایش بیمار امکان پذیر باشه. در مرحله دوم آنچه که بیمار دارو مصرف میکنه، یعنی در واقع تاریخچه دارویی بیمار در پروندهش باید ثبت بشه. این داروها هم شامل انواع داروهای نسخه‌ای، داروهای غیر نسخه‌ای، داروهای گیاهی و گیاهان دارویی و مکمل‌هایی هست که فرد داره مصرف می‌کنه، چون همه اینها میتونن با همدیگه تداخل داشته باشن و لازم هستش که در واقع داروساز ما از اون چه که ما داریم استفاده می‌کنیم اطلاع داشته باشه. بعد از تاریخچه دارویی میرسیم به تاریخچه بیماری‌های ما. اگر بیماری زمینه‌ای داریم، به خصوص بیماری‌های کبد، کلیه، وضعیت خاصی داریم، بارداری، شیردهی، بیماری که سر داره، بیماری که آلزایمر داره، بیماری که پرفشاری خون داره، بیماری که دیابت داره، اینا بایستی در پرونده بیمار ثبت بشه تا تداخلات دارویی در این خصوص با بیماری سنجیده بشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
دولت عشق عنوان برنامه‌ای است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتین. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
دولت عشق
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. امید در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی تا پایان برنامه را داشته باشین. در ادامه برنامه گذشته با بررسی تأثیر قرآن مجید بر اشعار و آثار جلال الدین محمد مولوی می‌پردازیم. مولوی در مثنوی از قرآن و مقام آن بسیار سخن گفته است. او چنان شیفته قرآن و آرزومند معانی آن است که به هر مناسبتی کلام خود را با آن عطرآگین می کند. مولوی از هر موضوع و نکته‌ای برای بهره‌گیری از قرآن استفاده می کند. به اعتقاد منتقدین، استفاده مکرر از مضامین قرآنی شیوه معمول و خصلت زبانی مولوی است. مولوی از کودکی با قرآن مانوس بود و از اوان جوانی با وعظ و تدریس پرداخت. او نیز مانند هر خطیبی سخن خود را تا آنجا که می توانست با کلام خدا مستند می کرد. از سوی دیگر مولوی عارف است و قرآن مجید منبع اصلی عرفان اسلامی است. لوی ماسینیون، خاورشناس فرانسوی که سالهای بسیاری از عمر خود را صرف تحقیق در متون عرفانی کرده، معتقد است بررسی دقیق و ممتد در متون عرفانی با ما امکان می‌دهد که تأیید کنیم که عرفان اسلامی در مبدأ و بست خود نشأت یافته از قرآن است که مسلمانان دائم آن را خواندند و در آن تأمل کردند. مقام، کارکرد و جایگاه قرآن در نزد مولوی بسیار ارجمند و باشکوه است. او حتی علت اصلی شیوایی و دلنشینی کلام خود را ناشی از عشقی می داند که از خدای سبحان و کلام او قرآن مجید در دل اوست. آن را که دل از عشق پراتش باشد، هر نکته که گوید همه دلکش باشد. مولوی قرآن را باران حق می داند. او معتقد است که اگر کسی علم خود را به نور وحی آمیخته کند، هر آنچه که بگوید نورانی است، چرا که از آسمان غیر از پاکی و درستی نمی بارد و وحی از آسمان است. آن که از حق یابد و وحی و جواب، هر چه فرماید بود عین ثواب. مولوی با مخاطبان خود توصیه می کند که با قرآن مأنوس شوند. او معتقد است که آنس با قرآن موجب می شود که انسان آسمانی شود و مانند ابر و باران ببارد، نه آن که ناودان باشد و همسایگان را بیازارد. مولوی وحی و مکاشفات ربانی را مانند باران می داند که هرگاه بر باقی ببارد با آن رنگ و بوی دلاویز می بخشد و موجب نزدیکی دلها می شود. اما ناودان تمثیلی از فکر و اندیشه های کوچک بشری است و این اندیشه ها تنها موجب تفرقه بین مردم می شود. آسمان شو، ابر شو، باران ببار، ناودان بارش کند نپود بکار. آب اندر ناودان آریتی است، آب اندر ابر و قطره فطرتی است. فکر و اندیشه است مثل ناودان، وحی و مکشوف است ابر و آسمان. آب باران باغ صد رنگ آورد، ناودان همسایه در جنگ آورد. خداوند گاه قرآن را نور دانسته و گاه آن را منشأ نور و یا وسیله‌ای برای داخل شدن نور در جان آدمی دانسته است. مولوی نیز به صراحت درباره نورانی بودن قرآن با استناد به آیاتی که در این مورد در قرآن آمده سخن گفته است. مولوی تمام نورها را مانند نور ماه آریتی دانسته و معتقد است که همه وامدار نور خورشید وحی هستند. با باور او همچنان که ماه نور خود را از خورشید گرفته، هر نور دیگری که در انسانهای پاک وجود دارد پرتوی از خورشید وحی خداوند است. مولوی در مثنوی با استناد به آیه پایانی سوره کهف، بگو من فقط بشری مثل شما هستم، تفاوتم این است که به من وحی می شود، از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند که ایشان به اصحاب خود فرمود که من پیش از تابش خورشید وحی بشری مانند شما بودم و با تابش نور وحی چنین گرم و روشن شدم. پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. به اعتقاد مولوی تمامی علوم نور خود را از قرآن و وحی خداوند دریافت کردند و باور او آنان که دم از بی‌نیازی و خورشید وحی می‌زنند، آنگاه به اشتباه خود پی می‌برند که خورشید وحی لحظه‌ای به خانه دانش‌ها نتابد. آن زمان است که وجود این دانشمندان و دنیا تاریک خواهد شد. گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید را. هر در و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارم این منم. پس بگوید آفتاب ای نارشید، چون که من غارب شوم آیت پدید. مولوی در برخی از اشعارش قرآن مجید را آینه ای می داند که می توان در آن حالات و فضایل پیامبران را خواند. به اعتقاد مولوی اگر کسی قرآن را بخواند اما از آن اثر نپذیرد، مانند آن دست از مردم قریش است که پیامبر را می دیدند اما به او دل نمی بستند. چون که در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. ور بخوانی و نی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیدگیر. ور پذیرایی چو برخوانی قصص، مرغ جانت تنگ آید در قفس. مولوی معتقد است قرائت قرآن این توفیق را به خواننده آن می‌دهد که از زمان و مکان خود بیرون آید و در محفل انبیا نشیند و با درون پاک آنان آشنا شود. مولوی با استناد به آیه 103 سوره آل عمران و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا قرآن مجید را به ریسمانی تشبیه کرده است که موجب نجات برخی از مردم می شود. با باور مولوی همان گونه که ریسمان برخی را بالا می کشد و برخی را به قعر چاه فرو می برد، قرآن نیز برای برخی از مردم مایه هدایت است و برای کسانی موجب سقوط است. برخی با تناب خود را بالا می کشند و کسانی نیز با کمک تناب به قعر چاه فرو می روند. در این صورت تناب جرمی ندارد. برخی سودای عروج دارند و برخی نه. آن که قرآن را نمی فهمد و بر ریسمان الهی چنگ نمی زند مسلماً نمی تواند با آن به تعالی برسد. از خدا می خواه تا از این نکته ها در نلغزی و رسی در منتها، زان که از قرآن بسی گمره شوند، زین رسن قومی درون چه شوند. مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه دولت عشق در خدمت شما هستیم و گوش می سپاریم با زمزمه شعر مولانا با صدای ادیب ارجمند سهیل قاسمی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخواسته اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بیگنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بحر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد، السلام.